بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و اهل بیته الطاهرین. ما از امروز یکی دو روزی مهمان بحث معتزله. علت چه اینه که خب بعد از اون تاریخچه و یک کلیاتی که در رابطه با جبر گفتیم و بحثی که پیرامون روایات این باب به عنوان مقدمه و تبرک و تیمن بحث دیدیم، بحث طلب و اراده رو حضرت امام با نزاع اشاعره و معتزله در بحث صفات ذاتی که میگن عین ذات یا اساساً ذات دارای این صفات هست یا نفی صفات عن ذات، این بحث با حضرت امام این بحث رو در طلب و اراده با این نکته شروع میکنند. به این جهت خب باید وارد میشدیم این بحث صفات و ارتباط صفات با ذات رو مطرح میکردیم. این یکی از عمده ترین ادله و در حقیقت مبانی معتزله است. یعنی معتزله بحث اولشون که توحیده، همین بحثه. توحید به معنای این نیست که خدا یکیست در مقابل توحید بقیه و همه مسلمان میگن توحید، این در حقیقت به همین معناست که صفات در ذات اخذ نشده. کما این که بحث عدل، ویشی نمیگه خدا ظالمه، بحث عدل همین بحث جبر و اختیاره. یعنی میگن خدا به جبر انسانها رو مسئول نکرده که بعد عقاب کنه و ظلم پدید بیاد. عدل اشاره به بحث اختیاره. تو آراء معتزله پنج قول اصلیشون، دوتای اصلیش که میگنم دومی براشون مهمتر بوده، اولی بحث نفی صفات از ذات با تعبیر توحید ازش یاد میکنند، دومی بحث جبر و اختیار در مقابل جبره که با عنوان عدل ازش یاد میکنند. به لوازمش اون دلیل رو بر خودشون و مبنا رو و پایه و اصول اعتزال رو تعریف میکنند. به این مناسبت لازمه که وارد بشیم یه بحثی رو ولو در ابتدا از تاریخچه اعتزال شروع بکنیم و این بحث رو با اون وقت برسیم به مبانی و اصول خمسه اعتزال که گفتن هر کی این پنج اصل رو بپذیره معتزلی است، هر کی نپذیره معتزلی نیست. داستان اعتزال از دو نفر شخصیت مهم شکل میگیره. این دو نفر یکیشون واصل ابن عطاش و یکی هم آقای به نام عمرو ابن عبید. واصل ابن عطا که غزالم بهش میگن، گفتنم علت این که بهش میگن غزال برای اینکه یک بازاری در بصره بوده به نام بازار غزل یا غزل، ظاهرا غزل باید باشه، که اونجا زنان فقیر زیاد می اومدن و واصل به اون بازار بیشتر رفت آمد داشته، تردد داشته. علتش بهش گفتن غزال به علت حضور در بازار غزل به معنای کمک به فقرا بوده. ظاهرا اینجور که گفتن بازار غزل شهر بصره، حالا یا غزل به معنای شیعی بوده، من امروز ظهر اتفاقا داشتم نگاه میکردم، همون به معنای یعنی به معنی غزل یعنی ریسنده، اما حالا اسم بازار ریسندگان بوده یا بازار مثلا ریسمان اسم بازار علم بوده، حالا نگاه باید بکنیم. الان هم میگن بازار کوزه‌گرا، بازار مسگرا، بازار طلا فروشا، ولی بازار غزل اونجا بازار مثلا ریسندگی. حالا احتمالا هم زنان فقیر هم اونجا ریسندگی میکردن، تناسب شغل با زنها اینه که اونجا ریسندگی میکردن. متولد 80 در مدینه به دنیا اومده و سفری داشته به بصره. چرا به بصره؟ یادمون باشه اینجا اشاره کردیم که نیمه دوم قرن اول و نیمه اول قرن دوم به مدت تقریبا 100 سال بصره مرکز تمدن در جهان بشریته. لذا هر کسی هر چی می‌خواسته میدن بصره، به نوعی حوزه اصلی علمی در بصره بوده. این در مدینه به دنیا اومده و آمده به بصره و رفته ملازم آقای حسن بصری شده. گفتن بسیار بلیغ بوده و از نظر کلامی قائل بوده به این که قرآن رو شما میتونید واژه ها رو این الفاظ رو به کار نبرید، مترادفش رو به کار ببرید. یعنی مثلا فرض بفرمایید اهدنا الصراط المستقیم، به جای اهدنا یه لغت مترادفش رو به کار ببرید. مثلا فرض کن بلغنا الصراط المستقیم. به این جهت ررم نمیتونسته تلفظ کنه، مثل خیلی عادیه که مخرج ر نداشته ندارند، اینم مخرج ر نداشته، ولی به خاطر اینکه این معلوم نشه هیچ کلمه‌ای که ر درش باشه به کار نمی‌برده و حتی قرآن رو هم جوری می‌خونده که این ر لغتایی که توش ر هست تلفظ نکنه. لذا در بلاغت واصل رو ستودن و از باب این که اولا قرآن روی مبنایی در میان علوم قرآن هست که آیا در بخصوص در همین الان در معجم قراءات که نگاه بکنید، قراءت اون صحابی معروف امیرالمومنین که در کوفه بود، اسمش الان یادمون رفت، نه قرائت یکی از صحابه است که خیلی هم به زهد شمرده شده، اما صحابه امیرالمومنین هم پیغمبره، حالا اسمش یادم میاد. این در بسیاری از واژه ها اینها رو لغت رو عوض کرد که بعضی البته میگن این تفسیر بوده نه اینکه قرائت باشه. نه، و این تفسیر بوده و همین از همین باب مثلا اهدنا رو گفته بلغنا. خیلی تو موارد زیاده. شما همین معجم قرائت قرآن یک کتاب در سوره حمد اگر نگاه بکنید دیگه تقریبا هر جوری فرض بکنید قائل داره. و اما او چرا بلیغ بوده؟ برای اینکه نمیتونسته اینو تلفظ کنه، چون ر نمیتونسته بگه، سرات نمیتونسته بگه، لابد میشده سلات، چون کسایی که ر ندارن این اومده سرات رو یه لغت دیگه مثلا بعد جاش لغتی میذاشته که توش ر نباشه، مثلا سبیل میذاشته، مثلا یعنی به این جهت بلاغتشه توانمند در استخدام کلمات به گونه ای که حرف ر درش به کار نره. حالا گفته شد. یه رفیقی هم داره عمر ابن عبید، که این آقای عمر ابن عبید ظاهراً اینجور که گفته شده شوهر خواهر واصل بوده و اینها هر دو رفتن در درس حسن بصری در بصره شرکت کردن. حسن بصری یه بار دیگه اینجا راجبش مفصل صحبت کردیم و گفتیم که از فحول رشته خودشه و تقریبا در زهد و تصوف و علم و فقه و کلام و حدیث و اینا همه اونجا یه مرجعیتی داره. عمرو ابن عبید هم اهل سنت با اینکه معمولا هر کسی که باد اعتزال بهش گرفته باشه رو به شدت میکوبن، اما این رو به سبب زهدش خیلی ستایشش کردن، گفتن آدم زاهد گریزان از دنیا. این دو نفر رفتن و در درس حسن بصری شرکت کردن. شاگردای حسن بصری بودن. حسن بصری هم گفتیم از تابعین، یه افتخاراتش این بوده که میگفته من یه مدتی از اون همسر پیامبر ام سلمه شیر خوردم. حالا ما نفهمیدیم شیر خوردن از ام سلمه، که حسن بصری دوره عثمان به دنیا اومده، این چه نوعی میتونه باشه؟ شاید حالا مثلا باب تیمون تبرک که این در حقیقت همسر پیامبر بوده، چند روزی تو خونه ام سلمه بوده. غرض اینها در درس حسن بصری یه نزاعی در میگیره. یه کسی میاد میگه که اگر یه کسی مرتکب کبائر شد، این میشه بهش گفت مؤمن یا نمیشه گفت مؤمن؟ آیا میشه به این فرد گفت مؤمن؟ مرجع میگن بله، به خاطر اینکه عمل هیچ دخالتی در ایمان نداره. ایمان یک مسئله قلبی است و هیچ ربطی اعمال بهش نداره. شما میتونی 1001 گناه رفتاری بکنی، اما مادامی که اعتقادت سر جاشه، این عمل شما نمیتونه باعث بشه که به شما مؤمن اطلاق نشه. در نقطه مقابل کسایی هستن که میگن اگر شما ارتکاب کبائر به خرج بدی، بلا فاصله از ایمان خارجی. این هم عمدتاً خوارج هست، لذا خوارج از این ور پشت بوم، مرجعه از اون ور. حالا نظر شما چیه؟ میگن حسن بصری همجور که سرشو انداخته بوده پایین که بیاد بگه نظر چیه، واصل بلا فاصله میگه که این فرد نه مؤمنه و نه فاسقه، بلکه منزله بین المنزلتینه، بین این دوتا. بعدم پا میشه از مسجد، اینجا که حسن بصری حلقه زده بوده، میره پای ستون دیگه و پیداست که جزء مبرزین اصحاب حسن بصری، چون میگه رفت برای شاگردان خودش این مطلب رو شروع کرد به تقریر کردن. اولا این بحث، نگاه کنین، یه بحث ساده ای نیست، به خاطر اینکه یه بحثی است که در اون دوره گفتم مرجعه با همه عظمتشون و بنی امیه که ترویجش میکردن، از اون طرف خوارج با وجودی که در بصره داشتند و قیامهای متعدد، این مسئله مسئله ساده ای نبوده که به صرف این که حالا در یه مسئله حسن بصری با اینا مخالفت کردی یا اینا مقابل حسن بصری در اومدن، یه نهله و مذهب ازشون در بیاد. این یه پایه و اساس یه بحث عمیق در اون روزگاره. خلاصه وقتی پا میشن میرن، میگن حسن بصری گفتش اعتزل الواصل و عنا، واصل از ما دوری گزید. به اینا از اون وقت گفتن که معتزله. این دو نفر میرن و یه دفعه دیگه هم آره اعتزل عنا، یعنی دور شد. حالا به همین سبب هم میرن کنار و شروع میکنن به ترویج مکتب خودشون. و هر دو میدونن دیگه با هم هم یه گروه، اصلا اعتزال به این دو نفر قائمه. البته واصل 131 مرده، اما عمر ابن عبید 143 یا 144 فوت کرده، لذا به دوره عباسی ها رسیده که حالا رابطه اینها هم با بنی امیه و بنی العباس یکی از بحث های مهم در تاریخ اعتزال همین بحثه. واصل از کارهای بزرگی که داشته شبکه تبلیغی داشته، یه بحثی است که این بحث بسیار بسیار جا داره بهش پرداخته بشه، و اون اینکه تمام نهله هایی که و مکاتب و مذاهبی که شبکه تبلیغ و دستگاه رسمی تبلیغ برای خودشون داشتن موندن، هر حزب و گروه و اندیشه و مکتب و دین و فلسفه‌ای که دستگاه تبلیغی نداشته از بین رفته. این به عنوان قاعده کلی تو همه نگاه بکنیم اینجور هست. مثلا تو بهائیت نگاه بکنید، نزاع بین ازلیا بهائیا دو تا شاخه اصلی بابیان، یکیشون دستگاه تبلیغی داره باقی میمونه، یکیشون دستگاه تبلیغی نداره از بین میره، ازلیا میرن، در حالی که نص بهاءالله رومونه. در خود شیعه اون گروهایی که آمدن گروهایی بودن، اون ابتداش هم بودن، دستگاه تبلیغی نداشتن از بین رفتن، اونا که دستگاه تبلیغی داشتن باقی موندن. شیعه امامیه دستگاه تبلیغیش بسیار قدرتمند وجود داشته از ابتدا، و شاید اساسا یکی از احتمالی رو مطرح کنیم، یکی از عللی که امام رضا یک صلح ظاهری بین دستگاه عباسی و دستگاه علوی برقرار میکنند همینه. یعنی امام رضا وارد دستگاه خلافت که میشن باعث میشه یه صلح نانوشتهی بین عباسی ها و علوی ها بیاد. حضرت خیلی سنگین با حجم مواجه شدن، چیز ساده نیست. حداقلش بوده میگفتن که خون بابا چی شد؟ خب زدن پدر حضرت رو به شهادت رسوندن، جنازه شبونه بردن، این طولا دوره طولانی حبس بوده، چی شدی و حضرت وارد دستگاه خونه کشندگان پدرش میشه؟ این ورود در دستگاه حکومت به چه تحلیلی است؟ من اینو احتمال مطرح میکنم روش بررسی کنید. یکی از عللش آماده سازی شبکه برای ورود به عرصه غیبت کبراست. اگه این نبود تو غیبت کبرا میپاچید. غیبت کبرا کم چیزی نیست. مردمی که داشتن تا دیروز امامشون رو تو خیابون میدیدن یهو گفتن امام نیست، کجاست، چه آقا غیبت کرده. 100 سال، 50 سال، 70 سال، 80 سال خب مردم هم که گفتن کجاستشون. بعد یواش یواش میگفتن من میتونه یک کسی 200 سال زنده باشه؟ الان ما به علت اینکه پشتمون به یک اندیشه گرمه اینو راحت میپذیریم. کسایی که در اون مکتب بودن خیلی سوال جدی مطرحه. خب چطور شد این همه آدمای حسابی، وکلای حسابی، آدمای شیعه های درست درمون میگفتن نمیتونیم ما 2 دقیقه جمال آقا رو ببینیم؟ مفقود بوده. این مسئله باعث شده که بسیاری از تاریخ نگارا گفتن در دوره غیبت صغرا و بعد غیبت کبرا شیعه به مو رسید، پاره نشد. چرا پاره نشد؟ به خاطر اینکه این دستگاه تبلیغی در طول یک دوره طولانی بعد حضرت رضا تونست کار کنه. یعنی بنی العباس بعد از اینکه این حجمه رو، بعد از اینکه حضرت رضا وارد این مجموعه شد، یه صلح نانوشته‌ای برقرار شد، ائمه بعدی رو به شهادت رسوندند، ولی دیگه علنی نبود، به ظاهر احترام میکردن، لذا به ظاهر حتی امام عسکری با اینکه مراقبت هم ازش میشد اما به ظاهر بغل دست خلیفه میشسته. این همه اولاد فاطمه زهرا و پیغمبر وجود داشت، امام عسکری یکی از اولادها بود، ولی امام عسکری محترمترین فرد بود. تو موارد داره روزهای عید خلیفه که میشه اولین دوچرچه بغل دستش دوچرچه امام عسکری میشه، یعنی بالای دست جلسه همه میشه، ولی ظاهر رعایت میکردن. این به خاطر اون ورود امام رضا به شبکه است و اون صلح نانوشته که باعث میشه تو ظاهر دیگه علوی ها کاری به عباسی ها کاری به علوی ها نداشته باشه. این چه اتفاقی میفته؟ اتفاقی که میفته این دستگاه تبلیغی اجازه فعالیت پیدا میکنه. این دستگاه دیگه در تمام اقصی نقاط جهان اسلام به راحتی فعالیت میکنه، شبکه شو باز میکنه، گروه هاشو میذاره، بحثای کلامیشو میکنه. خود بغداد موقع شهادت امام عسکری 50% شیعه محله کرخ، همه نوبختی ها، یه آل نوبخت، یه طایفه بسیار بزرگی هستن، همه شیعه، وزیرم بودن خیلی هاشون در اون دوره، مناصب بزرگ حکومتی داشتن دیگه. ظاهرم دستگاه عباسی به اینا کاری نداره، ممکنه اجازه ترقی نده، ولی مثل وضعیت دوره امام کاظم که هر شیعه‌ای پیدا بکنن بکشن نبوده. این چه باعث چه مطلبی میشه؟ باعث میشه که این شرایط عمومی که در جهان اسلام شکل گرفته، شبکه تشیع اجازه فعالیت پیدا بکنه. خب اما موارد دیگه باز دوباره الان بحثمون یه شاخه تو شاخه باز شد. تمام دوره امام هادی و امام عسکری مکتوباتی که از ائمه رفته به خط یه نفره، عثمان ابن سعید. حضرات معمولا کاتبان زیادی داشتن، کتاب زیاد بودن، اما تمام توقیعات، تمام نامه ها و نامه نگاری هایی که بین ائمه و افراد در جاهای مختلف بوده به خط عثمان ابن سعیده. شاید علتش اینه که قرار بوده این خط شناخته شده باشه، بعدها هر کی در دوره امام حضرت صاحب بیاد بگه آقا این خط رو حضرت داده اینا، مردم یه شبکه تعریف شده مورد اعتمادی که دو تا امام زیرش امضا کردن رو بشناسن. لذا نقش عثمان ابن سعید در بقای شیعه خیلی نقش مهمیه. عثمان سعید و پسرش بخو بعدش محمد ابن عثمان که اونم دوره طولانی تره، این دوتا خیلی نقش مهمی دارن. حالا برگردیم، این شبکه تبلیغی از بحث‌های بسیار مهمه در مکاتب. از اون برم شبکه‌هایی که این تبلیغی رو نداشتن زائل شدن، ادیان مختلف بریم بررسی بکنیم زیاده. برگردیم به بحث خودمون. واسط این شبکه تبلیغی خودش رو برقرار کرده، لذا مثلا گفتن که عبدالله ابن حارث رو فرستاده به مغرب از شاگرداش، بره اونجا تبلیغ اندیشه اعتزال بکنه. حفص ابن سالم رو به خراسان فرستاده، قاسم ابن سعدی رو به یمن فرستاده، حسن ابن زکوان رو به کوفه فرستاده. یعنی این سه مورد چهار مورد رو نقل کردن، به خصوص اسماشون نمیشناسیم کیان، اما به اسم پیداست اینا رو مشخصا به اهل فلانجا میفرستاده، میگفته اینها برن و اونجا مشغول دسته تبلیغشون بشن. خب این دوره این دو بزرگوار و در حقیقت ارتباطشون در دستگاه حسن بصری است. یه نکته دیگه که اشاره کنیم، یک معتزله دیگه ما در تاریخ داریم، به اینا میگن معتزله سیاسی. اینها کسانی بودن که در جنگ امیرالمؤمنین با جمل، با سپاهیان جمل، اینا اعتزال گزیدن. یعنی گفتن که ما نمیدونیم کیه، که بزرگان از صحابه هستند. اصل مثلا بزرگ حسابیشون یه کسی به نام سعد ابن ابی وقاص. سعد ابن ابی وقاص دیگه بزرگترین جهانگشای عربه. یه ذرم توقعش این بوده که بعد از مثلا عمر یا دیگه اکثر بعد عثمان خلافت به او برسه. سعد تمام ایران و شامات و همه رو او فتح کرده. این وقتی که بحث بعد عثمان حضرت اومده سر کار و اولین جنگ هم با اصحاب جمل شکل گرفته، از همونجا گفتن آقا ما نمیدونیم حق با ایناست یا با اوناست، ما میخواییم بریم دنبال عبادت، سیاست رو ببوسیم بذاریم کنار. به عنوان دوری از سیاست و به اینکه میخواییم به عبادت بپردازیم و این کارا همش حرفای شیطانه و قدرت و اینا، رفتم کنار. مثلا یکی دیگه از کسایی که تو این مسئله هست اسامه است، اسامه ابن زید پسرخونده در حقیقت نوخونده پیغمبره، اونم نیومده. یا که جیش اسامه که پیغمبر انقدر لعنت کرده بود اون قضیه، اسامه هم نرفته، وارد هیچ نزاعی نشده. یا عبدالله ابن عمر، اونم از اعتزالیون. یا محمد ابن مسلمه که اینم از دوباره از بزرگان صحابه اون مکتب بوده، اینا هیچ کدومشون وارد بحث نشدن، نه طرف جمل رفتن که طلحه و زبیر باشن، نه طرف امیرالمومنین. اینا رو بهشون از نظر تاریخ میگن معتزله، اما اعتزال اینا اعتزال سیاسیه. یه بحث جدی هست که آیا میتوانیم بین اون معتزله و این معتزله بعدی پیوند برقرار بکنیم. برخی اومدن گفتن بله اینا سلف همونا، ولی به نظر میرسه که این کار نمیشه و چندان ارتباطی بین این دو اعتزال نیست. نمیشه گفت اون معتزله سلف این معتزلن و معتزله کلامی معروف ریشه در اونجا دارن. حالا ممکنه بعض از عقاید هر کدوم از اینا با هم یه شباهت‌هایی داشته باشه، ولی این که حالا بگیم اینها همونا بودن، نه ارتباط تاریخی و مشخص روشنی بینشون برقراره، صرفا بهشون میگن معتزله. حالا هر کی میگن معتزله که این بحث نیست، به نظر میرسه نه این معتزله رفتی به معتزله ندارن، علارغم این که برخی ها خواستن به این پیوند اشاره بکنن. نه دیگه، اصلا قبلش که محل دعوا نبوده، تا زمان عثمان این دعوا نبوده. وقتی جنگ جمل میشه حضرت یه طرفه، اهل جمل یه طرفن، اینا وارد دعوا نشدن. نکته هم اینه که حضرت امیر هم کاری بکارشون نداشته، یعنی هیچ مثلا مزاحمتی برشون ایجاد بشه. البته کلن امیرالمومنین حتی به خوارج هم کاری نداشته، تا وقتی هم شمشیر نکشیدن با اینکه فحش میدادن و بعد ایران میگفتن موارد، نه حقوقشون از بیت المال قطع میکرده، نه تو مسجد هم حتی حسین یا علی اشرفت بالله تو مسجد گفتن، حضرت هم باشون مهاجه کرده بحث کرده. امیرالمومنین در درون جامعه عرب، البته اینو یه ذره بازتر هم بکنیم، جامعه اسلامی تو درونش آزادی بیان خیلی قوی وجود داره، یعنی حتی زمان عمر هم تو مسجد عمر حرف می‌زده و می‌گشتن اعتراضای سنگین بهش می‌کردن، اونم چیزی نمی‌گفته. اینجوری نبوده خیلی، حالا هر کی به عمر چیزی بگه یا به خلیفه چیزی بگه، با اینکه عمر خیلی هم متعصب و خیلی هم خشن و اقتدار گرا برخورد میکرده، یه آزادی بیانی در درون خود جامعه صحابه بوده. حضرت امیر هم ادامه داشته، حتی تو دوره مثلا عثمان هم میبینیم یه مهاجه های خیلی تند و پرخاشگرایانهی بین صحابه نسبت به هم هست، پذیرفته شدن بوده، کاری هم خیلی به هم نداشته. خب معتزله یک، پس ما نظر تاریخی واصل و شناختیم. قبل اینها اون قدریه رو که قبلا راجع بهشون بحث کردیم باید قرار بدیم از نظر جایابی تاریخی، همون گیلان دمشقی و اون کسایی که بحثاشون رو گفتیم. معتزله وقتی بس میان سر کار، یک قرن تاریخ رو به شکوفایی داره، یعنی تقریبا از آغاز دعوا که حالا مثلا اگه بگیم حدود آغازین دهه های قرن دومه تا پایان مرگ واثق که تقریبا نه تقریبا تحقیقا 232، در یه دوره 100 و مثلا 20 ساله این اوج بلوغ و شکوفایی اندیشه اعتزال. آرام آرام هم از بحث‌های منطقی هی خشک‌تر شدن، هی اتکاشون بیشتر به شمشیر شده. از نظر تاریخی بیاین جلو، قدریه یعنی کسانی که ضد جبرگرا بودن، علی‌رغم اینکه قبلا هم گفتیم هم معاویه دوم هم یزید سوم یه مقدار اینها به اندیشه اختیار تمایل داشتن، ولی در مجموع معتزله در مقابل بنی امیه دست تقسیم بندی به حساب میان. معتزله و قدریه که حالا در حقیقت سلف معتزله، خلف معتزله هستند اینا، یا سلف معتزله هستند، معتزله خلف اونها هست. این جریان به خصوص یه نکته رو باید بهش توجه بکنیم بیشتر، و اون این که معتزله یکی از قواعدشون که خواهیم رسید بحث امر معروف و نهی از منکره. امر معروف و نهی از منکر اونها هم خیلی جدیه، میگن باید وارد شد، و لذا در یه دوره‌ای اینها به صورت پررنگ به جنگ حکومت اموی و مروانی رفتن. یه کسی بود که ولید معروف که بهش میگن ولید ابن یزید ابن عبدالملک، که اون رفته روی کعبه میشسته مشروب بخورده، قرآن رو میذاشته مقابل با تیر میزده، تمام اهل فقهای شام و اینا رو دعوت میکرده در حضورش میزده به دنبکداری اینا مجبورن برخصن، یه کارهای عجیب غریب این کارها رو انجام میده. علیه این قیام میکنن با پسر عموش یزید ابن ولید ابن عبدالملک که او خیلی مقدس هم بوده و اینها، میان و او رو کنار میزنن، اینو میارن میزنن سر کار، که تو این قیام ها بس یک محاجه معروفی هم کافی نرم کرده. از یه بحثی است که عمرو بن عبید با امام صادق داره در دوره امامت امام باقر تو مکه، عمرو بن عبید اومده خدمت امام صادق، یه بحث مفصلی با هم دارن. یکی از بحثاش اینه که خب بالاخره بریم شروع کنیم قیام، بریم علیه بنی امیه و اینا قیام بکنیم. به رغم این رویارویی، اما خیلی اموی ها برای شاگردای معتزله و واصل سختگیری نکردن. خود واصل البته گفتیم 131 مرده، یعنی در چون پایان دوره اموی ها 132، در 131 مرده، اما اون اواخرش هم که بوده، یکی از علل اصلی این که خیلی اینا کار به کارش نشدن که اصلا کلن شاکله بنی امیه و بنی مروان، اون هفته راجبی صحبت کردیم، اون اواخر قدرتمند نبوده، توان مقابله نداشته، خیلی زور این که بخوان با همه در بیفتن نبوده. اون اقتدار دوره عبدالملک و دوره هشام که همه چی در اختیار اونا بوده و نطق میکشیدن، اینجوری نبوده که توانمند بشن، لذا خیلی کاری به کار اینا نداشتن. اینا شبکه تبلیغیشون کار میکرده و میفرستادن همه رو به اطراف سرزمین‌های اسلامی، به شهرها میرفتن، آدم ها منبر میرفتن، تبلیغ اندیشه های واصل و عمرو بن عبید رو داشتن. در دوره عباسی ها، وقتی عباسی ها میان سر کار، باز چندان گزارش مهم تاریخی در موافقت یا مخالفت خلفای اولیه عباسی با اعتزال در دست نیست. این اولین خلیفه عباسی که دوره کوتاهی حکومت کرده صفاح، و بعد برادرش که اومده سر کار منصور، که بهش میگن منصور دوانقی، یا دوانیقی، دوانقی مرغیه که میگن دون میچیده چون خیلی گدا بوده، میگن مثل مرغی که هیچ دونی رو زمین نمیذاره، اینم بخیل بوده، مقداری دستش به بقیه نمیرسیده، بهش میگفتن دوانقی، که پایگزار در حقیقت همین بغداد هم هست. نه اینا نه چندان موافقتی ازشون گزارش شده نه مخالفتی، به نظر من میرسه طبیعیه، اینا تازه اومدن سر کار، و چندان نمیتونن یه گروهی رو بکوبن، یه گروهی رو بزنن، بقیه هم دارن زندگی خودشون رو میکنن، همه هم حرف میزنن. آزادی ابتدای تشکیل هر حکومتی است که هیچ نظم و نسقی هم نداره، میخواد فعلا خودش رو مستقر بکنه. بعد از منصور یه برادر دیگه اینا اومده سر کار به نام مهدی عباسی. تو گفتم دفعه دیگه که عباسیه اینا خیلی برادر به برادر میرسه، بعد میره به پسر، بعد او برمیگرده میره عمو، از عمو میره به پسر عمو. ضابطه خیلی مستقیمی در این که خلیفه بعدی الزاماً پسر خلیفه بعدی باشه، قبلی باشه، نیست. رفته سراغ مهدی عباسی. مهدی هم گفتن که چندان روی خوشی به معتزله نشون نداده. مهدی 169 پایان خلافتش، 158 اومده تا 169، منصور تا 158 در کاره، از 136 تا 158 دوره طولانی است که دوره عمده امام باقر و امام کاظم مواجه، امام باقر و امام صادق مواجه با منصور. بله؟ مهدی هم نه، نوشته خیلی روی خوشی به اعتزال نشون نداد، مخالفتی هم نداشت، اینا زندگیشون میکرد. در دوره مأمون نهضت معتزله، در دوره هارون که از 170 تا 193 است، اندیشه اعتزال یه وقفه ای داره. اما از همین دوره چون هارون به عقل گرایی گرایش میده، آرام آرام این اندیشه اعتزال، خب عقل گراتر از اندیشه اهل حدیث بوده، مطرح میشه. اما بلوغ اینا دوره مأمونه که مأمون خودش اعتزال رو برمیگزینه و رسماً از این تفکر جانبداری میکنه. خلافت مأمون بعد امینه که اینا پسران هارونن، هارون پسر مهدیه، این رسماً اتخاذ این مبنا میکنه. از 198 تا 218، 20 سال دوره خلافت مأمون، که البته اوائلش هم دوره پرفراز و نشیب و جنگ و جدالی وجود داره، زمینه عصر طلایی اعتزال شکل میگیره. از 198 که آغاز خلافت مأمونه تا 232 که پایان خلافت واسقه، چون اینجوریه، مأمونه، بعد مأمون برادرش میاد که معتصمه، بعد او پسر معتصم میاد که واسقه، بعد واسق برادر واسق میاد که متوکله، که دیگه از این دوره سراشیبی عباسی هست. یعنی عباسی ها میفتن تو سراشیبی، اون اقتدار توانمندی متوکل، از تقریبا دوره متوکل دوره ضعف اینا شروع میشه. یعنی تا 218 مأمونه، بعد برادر مأمون معتصم میاد سر کار، تا 227 9 سال، از 227 تا 232 دوره واسق پسر معتصم پسر اولشه، بعد میرسه برادر واسق که متوکله. متوکل پایان عصر اعتزاله. حالا چه اتفاقی تو این دوره افتاده؟ این اتفاق مهمی. مأمون یکی از کارهایی که کرده اینه، اومده گفته که آقا همه باید بیان به خلق قرآن شهادت بده. به این میگن محنت. محنت مأمون میگن محنت، محنت دانشین امتحان. میگه همه باید امتحان بده، هر کسی در سرزمین‌های اسلامی باید می اومده در پیشگاه دادگاه شهادت میده قرآن مخلوقه.
نظر معتزله اینجوریه.
نظر معتزله. البته از ارکان نظر معتزله نیست، ولی داله بر این بوده که طرف در حقیقت این همین بحث اول توحیده. حالا میرسیم که این چه نکته‌ای توش وجود داشته. اینم دقیقاً سال آخره حکومت مأمونه، 218. میگه به تمام شهرها، همه قضات، همه محدثین، چون وقتی که از بحثای مهم محدثین هن، یعنی کسایی که اومدن حدیث نقل میکردن، از این میگرفتن و بعدی یاد میدادن، در حقیقت فقهای اون روزگار محدثین هن. همه باید جمع میشدن در پیشگاه حاکم به این شهادت میدادن که قرآن مخلوقه. دو نفر این وسط سه واستادن به شهادت ندادن، البته دو نفر یا بیشتر، که یکی از اونها احمد ابن حنبله، که علت اینم که احمد ابن حنبل خیلی تو اهل سنت کارش بالا میگیره و بعد آخری حلوا حلواش میکنن میستاده گیشه، باعث هم شده که دیگه از اون تاریخ تا آخر عمر نم حدیث بذارن نقل کنه، دوره طولانی زندانش میکنن، بعد حسرش میکنن، بعدم میذارنش توی جایی میگن حق حدیث نقل کردن نداره، حتی نقله که بستنش یک کس کتکم زمانه واسق شلاغم بیزدن نقلش. احمد تا لزام تا دوره اشعری احمد رو خیلی از خلفا از فقها ها به جا نمی آوردن، ولی هرچه دوره گذشته این ایستادگی او روی اینکه عقیدش بوده، هرچه هم گفتن همه در جهان سرزمین های اسلامی کم آوردن غیر این گفته نخه، که روی حربش صفر واستاده. یکی دیگه هم بوده به نام محمد ابن نوح، که البته او خیلی جایگاه بلندی نداره، 28 ماه احمد ابن حنبل به خاطر همین زندان رفت. اشعری بعد از چون حسن اشعری گفتم دفعه اون آغاز کتاب لومعش، اصلا خودش میگه که من اومدم که عقیده امام احمد ابن حنبل رو توسعه بدم. بله دیگه اون قائل به قدمت قدمه، نقطه مقابله. معتصم یه مقداری شلش میکنه، میگه برید حالا مثلا بره خونه آزادش کنید، لکن اجازه نقل حدیث بشته میدن، لذا اینکه کسی بره ازش حدیث بگیره یعنی کلاس درس و بحث و ایناشو تعطیل کرده بودن. آخر زمان امام و حاجی، زمان امام صادق، منصور امام صادق، امام کاظم، نه امام کاظم بعد از منصوره، زمان هارون. اما 8 ساله، نه نه یه لحظه مطلبی پیش اومد اینجا، مورد یه پرانتزی باز کرد، چون ما در منصور رو گفتیم امام باقر و امام صادق، گفتن امام باقر نیست فقط امام صادقه، این تصحیح راجع به منصورمون بود، این پرانتز منصوریه بود. در دوره مأمون تصحیح رو میگیرن، بعدم معتصم، بعد معتصم دیگه پادرمونی میکنن، میگه خیلی خب بره خونش، اما 8 سال آخر عمر احمد ابن حنبل نقل حدیث نکرده، تو خونه بوده. البته پسری داره احمد ابن حنبل، اون پسرش بعد او اومده دوباره تمام این دستگاه رو زمان متوکل درست کرده که الان به اون میرسیم، چون متوکل به ناگاه کل ملق زده، یعنی یهو از اوج اعتزال به اوج اهل حدیث رفته. حالا چرا این کار کرده؟ اینم یه شاید یه رد پایی از تشیع بشه توش به صورت پررنگ پیدا کرد. این بی‌اعتنایی احمد ابن حنبل و محکم بودنش نسبت به این قضایا برای اوی شخصیت اسطوره‌ای ساخته. معمولا هم اینجوریه، آدمایی که یه ایستادگی محکمی دارند اگه در دوره خودشون هم باد به پرچمشون نخوره، بعدها یه عده پیدا میشن که از این ایستادگی یه سرمایه درست میکنن برای جریانات خودشون. همونقدر هم البته طرفدار که پیدا میکنه مخالف هم پیدا میکنه، چون معمولا آدمایی که اینجوری هم هستن به همون اندازه که عشقه صفر پیدا میکنن، آدمهای دشمنان صفتی هم پیدا میکنن، ولی بالاخره آدم هستن که بر اونا محکم وامیز. خب رسیدیم به پایان دوره مهنت. دوره مهنت البته میگم چیزای عجیب خاصی هم داره، شهادت کسایی که تو دادگاه میمدن شهادت میدادن قائل به خلق قرآن نبودن قبول نشده، کیفرشون میدادن، حتی بعضن داره که اعدام مثلا مواردی بوده انجام داده بودن و کشته بودن. و این دوره بعد از او گفتیم معتصم 218 تا 227 که اومده سر کار همین سیاست رو پی گرفته، پسر معتصم هم واسق تا 232 همین مطلب رو ادامه. مون واسق رو بهش مأمون اصغر هم میگن که دورش هم البته دوره طولانی نیست، تقریبا بوده 5 سال حکومت کرده. یکی از عللی که متوکل برادر واسق یهو عوض کرده قضیه رو، میگن علتش این بوده که پایگاه مردمی اینا داشت متزلزل میشد. اصل قضیه رو باید اگر نظر سیاسی بخوایم بررسی کنیم اینه که مأمون یه نزاع تاریخی با امین داشت. امین تمام شبکه سنتی عباسی ها و اهل حدیث و فقها و همه اینها، اینها با امین بودن. مأمون که اومد امین رو شکست داد و بعدم کشت و بعدم همه رو بغداد آتیش داد و بعد رفت و دوباره اومد، به نوعی پایگاه اجتماعی خودش رو در جایی گذاشته بود که اونها نبودند. نه ترک هم نبوده، مأمون هم ایرانی بود. مأمون که میگن هم حتی عربی هم با لهجه فارسی حرف میزده، بعد اینکه بزرگ شده مرو و خراسان بود، بیشتر زیر نظر اون فضل ابن ربیعی نبود، فضل ابن سهل بود، تربیت شده فضل ابن سهل بود که میگن هم زرتشتی بوده. یه عده میگن سبز بودن چون سبز مال مغان زرتشته، رفتی به سادات نداره، ولی نه اینجور نیست، چون سبز از ابتدا علامت علوی هاست، سیاه علامت عباسی هاست، قرمز علامت اموی ها. این سرنگ رنگهای انقلابهای رنگین از همون وقت نمادهای اینها بوده، سبز این نماد علوی ها بوده. و اینم که مأمون یه سبز پوشیده، در حقیقت علتش اینه که هیچ پایگاه تو عباسی ها نداره، یعنی از عباسی ها هیچکی باش نیست. خب این برای این که جذب نیرو کنه، اونا که باش نبودن، باید میرفته توی جایی با میستاده جذب نیرو میکرده که باش بیان، هی باید پوهن میداده یا اینا رو جذب میکرده. بزرگترین شبکه، باز یادمون باشه این شبکه شبکه علوی هاست، اینا رفته سراغ شبکه شیعه، شبکه از قبل از صد امام کاظم شکل گرفته، امام رضا اون شبکه پخته. مأمون لاجرم باید میرفته بار حکومتیشو میذاشته رو دوش شبکه اجتماعی که اهل حدیث نبودن، شیعه ها بودن، عقل گرایان جهان اسلام بودن. این دوره آرام آرام به جلو که رفته نکشیده. چرا؟ برای اینکه شیعه ها با واسق و معتصم و اینا دیگه همدلی نکرده. متوکل از یه طرف نگاه کرده، دیده داره حرف کلامی شیعه ها رو میزنه، چون معتزله آنچنان طرفدار تو مردم که نداشتن، دانشمند داشتن، حرف کلامی شیعه ها رو میزنه، لکن پایگاهش از نظر قاعده باید ببره رو دوش اهل سنت بذاره. اومده دیگه از این دوره گفته نه، حرفم حرف همینا، برگشته. یعنی باید اندیشه اعتزال رو برگردون، یه مقدار زیادی شو به جنگ تاریخی بین مأمون و امین، و اینکه امین خواستگاهش خواستگاه سنتی جامعه اهل سنته، مأمون اون خواستگاه که نمیتونسته بره، باید دنبال یه طبقه اجتماعی دیگه میرفته، لذا اومده این حرفا رو زده. بعد مدتی اون طبقه اجتماعی به تابعین مأمون تن ندادن، دیگه زیر بارش نرفتن، قبولش نداشتن. حالا نسبت به بعدی ها، امام جواد، امام هادی، این موارد زیر بار نمی رفتن به هر علتی، چون به نوعی دیگه نقار روشن شده بوده. اینا اون گونه که باید حمایت نمی کردن. متوکل به نوعی به این نتیجه رسیده که بیاد خیلی روشن عقیده رو عوض کنه، بره اون طرف واسه که اهل سنت هم که حالا ضعیف شدن و بدبخ شدن و کتک خوردن و اینا، دنبال ناجی می گشتن. این به محض اینکه اومده گفته نخر حرف همینه که لذا متوکل رو خیلی اهل سنت بالا میدن، میگن خلفای اسلام سه نفرن، ابوبکر به خاطر جنگ با رده، عمر ابن عبدالعزیز به خاطر اینکه مقابله کرد با بدعتها، و سوم متوکل به خاطر احیای سنت نبوی. اینقدر متوکل براشون مهمه. سه تا خلیفه درست درمون قبول دارن که متوکل، یعنی پایان یه دوره مثلا 50 ساله فضا سنگین اعتزال بر جهان اسلام. جلوتر میاد دیگه دو تا از اینا خیلی به صورت پررنگ، یکی مقتدر عباسیه که 295 تا 320، قادر عباسیه که 336 تا 422، این دو تا دیگه اساسا میزنن به آخر اندیشه سلفی.
چند فرمیه
336
تا 422؟
336 تا 422 قادر. این دوره طولانی حکومتی داره. 381 تا 422، قادر پسر مقتدر 25مین خلیفه عباسی است. یعنی اگه اون روندی که داشتیم میگفتیم بیایی، متوکل دهمیه، یازدهمی برادرزادشه، یعنی یک کسی به نام منتصره برادرزادشه، بعد پدر همین برادرزاده، یعنی اینجوریه که خلیفه یازدهم پسر خلیفه دوازدهم پدره، برگشته به جایی که اون بری بره. بعد خلیفه سیزدهم برادر منتصره، خلیفه چهاردهم دوباره پدر این معتزه، یعنی مهتدی. خلیفه پونزدهم بله نه ببخشید عموش خلیفه پونزدهم برادر معتز میشه، دوباره پسر دیگه متوکل. خلیفه شونزدهم یکی از نواهای متوکل به نام معتزد. خلیفه هفده پسر معتزده. خلیفه هجده دوباره پسر معتزده. خلیفه بیست و یکم یک کسی به نام متقی، بعد پسر او خلیفه بیست و پنجم به نام قادر. سلسله شون میگم اینجوری یه بالا پایی میره به نه معنای کلمه، حالا شیر تو شیره به تعبیر دیگه بکاره. نگاه بکنن کتابو داره. خب صفحه 1006 توی این کتاب این جدول اصلی این چیز عباسی ها رو من اینجا آوردم، فکر میکنم از دارتون نارف مصاحب این آوردیم. خب ما برگردیم بحث این 336 تا 422 ظاهرن باید عمرش باشه، یعنی 300 متولد 336. آقای قادر عباسی از تمام فقهای معتزله این دفعه به صورت بالعکس ازشون میخواد که همهشون توبه کنن، این دفعه اونا رو میخواد و به توبه وادار میکنه، نهیشون میکنه از تدریس. حالا اینو میخواییم بحث رو ببندیم چون بحثمون رامیشه 4-5 دقیقه دیگه همدلی کنیم. و اون بحث اینجا اینه که این سختگیری های بر اعتزال هست، اما نکته مهم اینجا اینه که در یه دوره دوباره باد به پرچم اعتزال میخوره. این دوره دوره آل بویه است. آل بویه دوباره آمدن بغداد رو گرفتن، یعنی تا حالا یه بار باد به پرچم اعتزال خورده، برگشته دوباره زمان متوکل، اهل حدیث و متعصبین سنی اومدن. آل بویه که از 320 تا 447 حکومت کردن، یه مقطعی میان بغداد رو میگیرن. این گرفتن بغداد توسط آل بویه شیعه یک رنگ و بوی شدید شیعی به اعتزال داده. که اینو خواهیم رسید. اعتزال دو شاخن، اعتزال بصره، اعتزال کوفه، ببخشید بغداد. و این اعتزال بغداد در اینجا رنگ و بوی شدید شیعی میگیره. آل بویه یک وزیری دارن به نام کی؟ به نام آقای صاحب ابن عباد، که این خودش از اندیشمندان معتزله است. دوره آل بویه به بعد رو که دوره فروپاشیه، یعنی یک بار دیگه معتزله کارشون میگیره و بعد دیگه فروپاشی میکنن و بعد اندیشه پنجگانه اعتزال شنبه انشاءالله.